کدوم سازمانی هست که اگر هزینه های نظام سلامت کمتر بشه انتفاع میبره و کدوم سازمان برعکس ممکنه که انتفاعش کمتر بشه و ممکنه که درآمدش کمتر بشه. اگر راجع به این موارد فکر بکنیم به خودی خود میتونیم به این جنبندی برسیم که خب بار اصلی اجرای پرونده الکترونیک سلامت بایستی بردوش کدام نهاد و سازمان باشه. این رو داشته باشیم تا من در نوبت بعدی ان شاء الله در خصوص در واقع مثال موفقی که شاید در سازمان‌های بیمه‌ای وجود داشته راجع به این قصه و اقدام عملیاتی که شده هم یه صحبت کوتاهی بکنم.
فقط اجازه بدید که نظر آقای دکتر محمدی رو هم بشنویم. البته قبلش عرض ادب و احترام دارم حضور آقای دکتر پدرام اصلانی فرد، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات پزشکی که به جمع ما پیوستن. آقای دکتر اصلانی فرد سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
تشکر میکنم. خب آقای دکتر محمدی با ما از لحظات قبل همراه شدن و بخش از صحبتهای آقای چیبایی رو هم شنیدن. با توجه به اینکه داریم از بیمه های درمانی صحبت میکنیم به عنوان ذینفع اصلی نظام سلامت الکترونیک، میخوام حتما آقای دکتر محمدی هم نظرشون رو بگن که واقعا چطور میشه به کار کرد و پیشبرد نظام سلامت الکترونیک به این شکل کمک کرد و آیا شما واقعا نگاه مثبتی نسبت به این قضیه دارین؟ به چه شکل اون وقت؟
ذینفع اصلی که خب مردم کل ملت هست، ولی از لحاظ اقتصادی بخوایم بررسی بکنیم اجرای این پروژه برای کسی اهمیت داره که داره پول پرداخت میکنه، یعنی کیا دارن تو بیمه داره پول پرداخت میکنه، از اون وزارت بهداشت اینا میبرن حالا توی زمینهای پول پرداخت میکنن و مردم هم دارن پول پرداخت میکنن، ولی خب مردم اینجا نمیتونن همش با جمع شدن پروژه رو انجام بدن. اینو ما به عنوان یک پروژه نگاه بکنیم، مدیریت پروژهش وزارت بهداشته، این مدیریت این پروژه پرونده الکترونیک و وزارت بهداشت داره انجام میده. اگر دیر شده یا کمی کاستی داشته چه گفت که گردن مدیر پروژه هست و اینکه نتونسته از ریسورس‌هاش خوب استفاده بکنه. این موضوع به این صورته و خود بیمه هم خیلی استفاده میبرن از اینکه پرونده سلامت بیمار الکترونیکی بشه، خیلی استفاده اقتصادی میتونن ببرن، کاهش هزینه میتونن داشته باشن. حالا تجربه‌هاش هم بوده حتی تو خود ایران که حتی در اسکیل کوچیک به صورت خیلی محدود یه سری قسمت ها رو مثلا به صورت الکترونیکی انجام بشه، مثلا رسیدگی الکترونیکی اصلا این میتونه تا 30% کاهش هزینه داشته باشه.
در کشورمون اتفاق افتاده؟
یک مدلایی هست جاهای مختلف ولی فراگیر نشده و اینکه
خب وقت موفقم بود آقای دکتر محمدی؟
بله.
چطور؟
این کلن قضیه پرونده الکترونیک و کلن الکترونیکی سازی فرایندها مثبته. چرا؟ چون هم فرایند اصلاح میشه، چون شما نمیتونید فرآیند اشتباه الکترونیکی بکنید. یکی از مشکلاتی که تو پرونده الکترونیک هست همینه، فرآیندها اشتباهه و شما نمیتونید اون الکترونیکی بکنید و به یه تناقض میخوره. اول باید فرآیند درست بشه و صاحب فرآیند اینجا مقاومت میکنه، مثلا به دلیل حالا اون تجربه کاری و اون یه سری تابوهایی داره که باید حتما مثلا اونا رعایت بشه و شما نمیتونید با اون موارد الکترونیکی بکنید و اینجا به بنبست میخوره. یعنی یا باید این فرآیند درست بشه یا این بعد شما بتونین مثلا یه جوری اهرمی داشته باشین این کار رو به صورت الکترونیک انجام بدین. و حالا بیمه ها نکته ای که دارن واقعیتش به نظر من بیمه های پایه که بیشتر مردم تحت پوشششون هستن از این جهت که شاید براشون اهمیتی نداشته که الکترونیکی بشه، علتش مشخص نیست، شاید مثلا خیلی اون دخل و خرجشون از راه بیمه نیست و از این جهت زیرساختشو ندارن. یعنی پرونده الکترونیک ما اصلا نمیتونیم بندازیم گردن بیمه ها، بیمه ها باید کمک بکنن تو این مسیر، ولی خودشون زیرساختی الان ندارن. یعنی خیلی یه سری کارا انجام دادن، خیلی دستخوشی کسته، اطلاعات بیماران خیلی به صورت تجمیع شده تو خود بیمه وجود نداره. حالا صحبتای میکنم ولی اینا به صورت اون استانداردهایی که یک پرونده الکترونیک باید داشته باشه نیستش. حالا جدای از این شما نمیتونید مثلا یک بیمار مثلا تحت پوشش یه بیمه بعد میره تحت پوشش یه بیمه دیگه، حالا پرونده الکترونیک که بذارین وظیفه بیمه ها باشه، خب این اطلاعات بیمار اینجا اینتگریشن اتفاق نمیفته براش که یه جا تجمیع بشه.
من سلام کنم خدمت آقای
دکتر محمدی،
باید متوجه این موضوع باشه و
چون حالا در خلال صحبتاتون آقای چیبایی هم نکته دارن، خوبه که این بحث و گفتگو مستمر اتفاق بیفته. آقای چیبایی
من خدمت دوست عزیز آقای محمدی هم سلام عرض میکنم. آقای دکتر خیلی استفاده میکنیم از بحث شما. خب من یک عرضی داشتم که به نظرم بیمه ها میتونن متولی بهتری برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت باشن. علتش هم این هستش که در واقع منافع بیشتری در اجراش دارن. شاید به لحاظ نظری اگر بخوایم به موضوع نگاه بکنیم و اون تفکیک تولیت، تامین مالی و ارائه خدمت رو ببینیم، اون موقع باید بریم بگیم خب تولیت بایستی این رو اجرا بکنه، من هم با این موافقم، اما در شرایط فعلی نظام سلامت کشور که آمیبین الان ما تولیت، تامین مالی و ارائه خدمت رو داریم، وزارت بهداشت به عنوان یک سازمان در خودش تولیت رو داره، وظیفش رو در واقع یک بخشی از تامین مالی رو به عهده داره و بخش بزرگی از ارائه خدمت رو هم داره. خب این آمیختگیه که ایجاد شده باعث شده که الان هم تصمیمات بر اون در واقع موارد نظری نتونه انطباق پیدا کنه. اما به نظر میرسه که من هم در برنامه پیش هم در اینجا در خلاصه برنامه گذشته عرض کردم که در واقع وزارت بهداشت به جهاتی بهترین گزینه هم هست، به جهت اینکه تولیت هست، به جهت اینکه دستگاه بزرگی هست، به جهت اینکه امکانات زیادی داره، بهترین گزینه هم هست برای اینکه پرونده الکترونیک سلامت رو به ویژه در بخش هماهنگیش با سایر دستگاه، چون کار بزرگی هم اونطور که دکترم اشاره کردن، وزارت ارتباطات باید بیاد، دستگاه دولتی باید همکاری بکنن و همین مواد هست، پس وزارت بهداشت از این جهات گزینه. ولی به لحاظ اینکه انتفاعی که میبره بیمه، در واقع انتفاع خیلی بیشتری میبره از اجرا شدن این موضوع، و اتفاقا وزارت بهداشت به جهاتی عرض کردم چون درآمد زیادی داره، پرونده الکترونیک و ساختارهای کاهش دهنده هزینه ها درآمدها رو هم از اون ور خب کم میکنن و این یه مقدار تعارض داره با این قصه. اما در این داستان که بله، بیمه ها، ما در کشورمون صندوق های متعددی بیمه ای داریم، تو بحث بیمه پایه ما تامین اجتماعی رو داریم، بیمه سلامت رو داریم، در واقع بیمه کمیته امداد رو داریم، بیمه نیروهای مسلح رو داریم، در بخش بیمه های خصوصی که بیش از فکر میکنم 17-18 صندوق بیمه داریم، سازمان های متعددی هستن که الان برای خودشون در واقع ساختارهایی درست کردن، شبیه بیمه، شبیه HMO ها درست کردن برای خودشون، که اینا هر کدوم یک گوشه هستن. اما شاید هماهنگ کردن اینها، ما خب در بحث بیمه های خصوصی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی داریم به عنوان یک نهاد رگولاتور، این میتونه کمک بکنه به این قصه که سیاست های واحدی تنظیم بشه برای بیمه های خصوصی. بیمه های در واقع پایه ما هم خب یک بیمه خیلی بزرگ داریم، بیمه تامین اجتماعی است، بیش از 40 میلیون نفر تحت پوشش داره. ما یک بیمه بزرگ دیگر هم داریم، بیمه سلامت هست، تو همین تعداد و اشل دفترچه صادر کرده و افراد تحت پوشش داره. خب همین ها رو ما بتونیم اگر کارشون رو انجام بدیم و هماهنگیشون رو ایجاد بکنیم، به نظر میرسه که میتونه اتفاقای خوبی بیفته به جهت اینکه بیمه بتونه ورود بیشتری، نقش بیشتری داشته باشه. یعنی من عرضم این هست، ما اگر میخوایم مطالبه ای هم بکنیم، قطعا وزارت بهداشت به لحاظ قانونی مسئول اول اجرای پرونده الکترونیک سلامت هست، این بحثی توش نیست، این به کنار. اما به لحاظ منطقی عرضم این هست، چون ساختار تنظیم مناسبی نداره، ما امروز باید بخوایم که بیمه ها نقش بیشتری داشته باشن که بتونن ادغام بکنن با اون انتفاعی که میتونن از کاهش هزینه داشته باشن و کار پرونده الکترونیک سلامت جلو بره. دغدغه در واقع همین هست.
بسیار خب، اجازه بدید پس هم نظر آقای دکتر محمدی رو درباره صحبت های شما داشته باشیم، هم آقای دکتر اسفنی. آقای دکتر محمدی، نکته ای رو دارید بفهمید؟
درسته، من به نظر من، ولی من بیشتر پرونده الکترونیک یک پروژه میبینم، حالا هر چقدر بزرگ و گسترده، یک پروژه است که یک نفر متولی داره، اونم کسی هست که اهرم هم قدرتش خیلی بالاتر باشه، یعنی قدرت تام داشته باشه تو این قضیه. بیمه نمیتونه قدرت تام داشته باشه هیچ وقت. چرا؟ چون بیمه از این ور باید با سازمان‌های دیگه، باید با نظام پزشکی بخواد هماهنگ بکنه، با شرکت‌های نرم افزاری، با خیلی جای دیگه بخواد هماهنگی داشته باشه، بخواد اصلا مسائل قانونیش هست، اطلاعات بیمار باید دست کدوم بیمه باشه، این بیمه اجازه نمیده به اون یکی بیمه اطلاعات بیمار برسه، همینش این مسائل هست بشه. بیمه ها تجمیع نکردن اطلاعاتشون رو که شما یک سرویس استعلام هویت داشته و استحقاق بیمه داشته باشی که بتونی مثلا کد ملی بدی اون استحقاق، ببینی مثلا بیمه شده، بیمه هست یا نه. خب تجمیع شده نیست، بیمه ها نمیان اینو قبول بکنن، بعد به خاطر همین شما هیچ وقت نمیتونید پرونده الکترونیکو، حتی توی مدلای خارجیش هم این اتفاق نیفتاده، یعنی همیشه وزارت بهداشت این پروژه اجرا کرده. بیمه ها باید پیگیر باشن، مطالبه کنن و به عنوان ریسورس های این سیستم مثلا بیان اینجا نقش آفرینی میکنن، یعنی به عنوان اینکه این پروژه رو پیگیری میکنن که به نتیجه برسه و کمک میکنن بهش که جلو بره. دید من به این موضوع اینجوری هست.
خب پس اجازه بدید که نظر آقای دکتر اصلانی فرد رو هم به عنوان کارشناس حوزه فناوری اطلاعات پزشکی جویا بشیم. آقای دکتر،
عرض کنم خدمت شما که شاید اگر تفکیک قائل بشیم بین دو تا حوزه، این بحثی که پیش آمد رو بهتر بتونیم در موردش قضاوت بکنیم.
بفهم.
و این دو تا حوزه بحث من حالا اسمش رو میذارم حوزه نظری سلامت و یکی هم حوزه عملی، یعنی اون چیزی که ما باهاش مواجه هست. ببینید در حوزه نظری ما اگر بخوایم بازیگران اصلی نظام سلامت رو نام ببریم، یک بخشیش گیرندگان خدمت هستند، یعنی ما مردم که مراجعه میکنیم به یک مرکز و یک خدمتی رو دریافت میکنیم. بخش دیگه ارائه دهنده خدمته، یعنی مجموعه وزارت بهداشت، پزشکان و همه زیر مجموعه های ذیلشون. یک واحد دیگری هست که بین بیمار و پزشک یا ارائه دهنده خدمت و گیرنده خدمت نقش تنظیمگری ایفا میکنه و اون واحد اسمش بیمه درمانیه. اهمیت این رگولاتور تو حوزه سلامت دوچندانه به خاطر برخی از ویژگی هایی که این حوزه در مقایسه با حوزه های دیگه داره. به عنوان مثال بحث تقارن اطلاعات در بازار سلامت، اگر از نگاه اقتصادش نگاه بکنیم، بحث تقارن اطلاعات یا عدم تقارن اطلاعات بسیار پررنگ، یعنی بیمار با یک حالت اضطراری مراجعه میکند به یک پزشک یا ارائه دهنده خدمت و تو اون حالت اضطرار پزشک سورس اطلاعات و بیمار فاقد هر نوع اطلاعات و پزشک هر دستورالعملی و تجویزی برای بیمار ارائه بده، بیمار چشم بسته اون رو میپذیره. ببینید این ویژگی بازار سلامت توی همچین بازاری، برای این که اصطلاحاً فروشنده، اصطلاح بازاریش این میشه، سر خریدار کلاه نذاره، ما به یک واحد دیگری نیاز داریم به اسم بیمه تا نقش رگولاتوری رو بازی کنه. بیمه های درمانی این وسط چه کار میکنن؟ بیمه های درمانی میگن آقای بیمار، شما پولتو بده به ما، ما از قبل شما وکیل میشیم برای خرید خدمت از پزشک و بیمارستان ها.
بله.
که اون تقارن اطلاعات رو تا یه حدی بتونه متوازن بکنه. در بیمه ما دو تا عنصر بسیار مهم داریم که باعث میشه بیمه تبدیل بشه به یک نهاد قدرتمند. فعلا بحثم نظری، دقت بفرمایید. بیمه هم پول دارد و هم اطلاعات. طبیعی است که هر سازمانی پول و اطلاعات دستش باشد میتونه نقش قدرتمند، حاکمیتی و تنظیمگری بازی بکند. پولی که عرض میکنیم خدمت شما همون پولی است که از طریق دولت تزریق میشه به بیمه ها تا بیمه بره خرید خدمت انجام بده. اطلاعات هم اطلاعات حوزه سلامته، شامل اطلاعات پزشکان، مراکز درمانی و سمت بیمارش. این دوتا در بیمه تجمیع شده. حالا که این دوتا ویژگی رو بیمه دارد، میتونه برای من یک نقش مهم رو ایفا بکنه، نقش تنظیمگری رو. این از لحاظ تئوری بحث. توی بحث حالا پروژه‌های مختلف که پرونده الکترونیک سلامت هم یکی از اونها هست، بیمه باز میتونه ورود پیدا بکنه و اون نقش پررنگ خودش رو ایفا بکنه. این بحث نظری. اما خب برگردیم به کشور خودمون ایران، ببینیم وضعیت بیمه های درمانی به چه شکله. اگر اون بحث نظری رو پذیرفتیم، ما باید در بلند مدت قوانین کشور و ساختای کشور رو جوری تغییر بدیم یا اصلاحش بکنیم که به سمت اون حرکت بکنیم. اما در وضعیت فعلی چه اتفاقی افتاده؟ ببینید ما الان دو تا بیمه کننده خیلی بزرگ تو کشور داریم، منظورم بیمه درمانی، یکی دودن با یه جمعیت 40 میلیون نفری، یکی بعد هم جمعیتش حدوداً 37-38 میلیون و بقیه هم بین بقیه بیمه ها پراکنده شده. اتفاقی که افتاده، ما طی یک دوره ای بیمه سلامت ایرانیان رو که ذیل یک وزارتخونه دیگری بود به اسم وزارت رفاه، از اونجا جدا کردیم و آوردیم بیمه رو ذیل وزارت بهداشت تعریف کردیم. یعنی گویا وکیل و فروشنده یکی شدند. این از لحاظ تئوری و نظری واقعیتش پذیرفته نیست. اصطلاحش اگه بخوایم برای تقریب ذهن بگیم، هم مجری هم ناظر هم پول دهنده اینجا یکی شدن.
این عملا اتفاق افتاده دیگه های دکتر.
این عملا اتفاق افتاده متاسفانه. یعنی 40 میلیون از جمعیت رو ما آوردیم ذیل وزارت بهداشت، در حالی که قبلا ذیل یک وزارتخونه دیگه بود. فروشنده و خریدار تا حدی متفاوت بودن و میتونستن بر کار هم نظارت بکنن، اما خب این اتفاق حالا افتاد که از لحاظ کارشناسی اون بحث نظر ما میگیم اتفاق درستی نبود، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاد. علاوه بر این، ما توی بحث بیمه ها علاوه بر این دوتا بیمه بزرگ، بیمه های متعدد دیگه هم داریم که دوستانمون اشاره کردن، 17-18 تا بیمه دیگر. این که رگولاتوری بیمه ها رو چه کسی انجام بده تو این شکی نیست. در همه دنیا مدل‌های تطبیقی که ما انجام دادیم، وزارت بهداشت تولیت رو بر عهده دارد، توی قوانین ما هم این تاکید شده. اما در این حال که وزارت بهداشت داره تولیت رو انجام میده، باید حواسش باشد که انگیزه ذی‌نفعان به درستی مدیریت بشه.
بله،
این مدیریت انگیزه ذی‌نفعان الان با این ساختاری که چیزی متاسفانه این اتفاق نمیفته.
آید دکتر، با توجه به زمان پیشنهاد حالا کارایی در این حوزه شما تو ذهنتون داریم؟
ببینید، پیشنهاد فعلی اینه که ما جدا شدن بیمه سلامت از وزارت رفاه طبق قانون بود، در زمان کوتاهی هم انجام شد.
بله،
من به نظرم میاد که ما همین کار رو دوباره میتونیم عکس بکنیم، یعنی دوباره ما بیمه سلامت رو برگردونیم زیر وزارت رفاه تا اون بحث نظریمون حل بشه، یعنی اون اونجا مشکلی نداشته باشیم. گام بعدی اینه که ما اگر میتونیم یه واحدی مثل مثلا فرض بفرمایید شورای سیاست‌گذاری عالی بیمه تشکیل بدیم، مانند اون، حالا عنوانش رو مثل اون، که این شرکت، واحد، سازمان یا هر نهاد این ویژگی رو داشته باشد که بیمه های درمانی توش نقش بازی بکنند، ارائه دهنده خدمت توش نقش بازی بکنه، انجمن‌های حمایت از بیمار توش نقش بازی بکنند، اینها بشن تصمیم گیر نظام سلامت الکترونیک ایران، حتی نظام پزشکی توش تصمیم گیر باشد. این مدل رو فرض بفرمایید گویا یک شرکتی تشکیل دادیم که هیئت مدیرش ترکیبی از اینها.
چون میخوام بپرسم اون وقت چارچوبا رو کی براشون مشخص کنه؟ یعنی که خودش
چارچوب مال وزارت بهداشت، مثل همین شورای عالی سیاست‌گذاری بیمه که هست.
بله،
مدیریت اصلی، تولیت اصلی مال وزارت بهداشت.
بله،
اما مکانیزم فرض بفرمایید ساز و کار و اقدام توی اون هیئت مدیره اتخاذ میشه که همه توش هستن و با اون تبادل نظری که اتفاق میفته، با اون بحثای کارشناسی که اتفاق میفته، یک خروجی نسبتاً مطلوب، حالا نمیگیم مطلوب ترین خروجی، ولی یک خروجی نسبتاً مطلوبی به وجود میاد.
بسیار.
پیشنهاد بنده اینه، حالا ما که نمیتونیم یک شرکت متفاوتی دوباره راه بندازیم، ما میتونیم ذیل وزارت ارتباطات یه همچین ترکیبی رو تعریف بکنیم، یعنی بیمه ها، وزارت بهداشت، پزشکان، انجمن های حمایت از بیماران و وزارت ارتباطات، یعنی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکیش، که این واحد رو تشکیل بدن، حالا به صورت دبیرخونه یا هر شکل دیگری، که بتونه اون کار رگولاتوری رو وزارت بهداشت انجام بده، در این حال بیمه ها هم نقش خودشون رو بازی کنن.
خیلی متشکرم از گفته هاتون آقای دکتر اصلانی فرد، خیلی سپاسگزارم که با برنامه خودتون اقتصاد مجازی همراه شدید. باتون خدافظی میکنم، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات پزشکی، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر محمدی، ما زمانمون اندک هست، اگر نکته‌ای به عنوان صحبت پایانی دارید شنونده هستیم.
بله، این پیشنهاد که بخواد همه چی بره زیر مجموعه وزارت ارتباطات، واقعا من با این پیشنهاد خیلی مخالفم.
بله،
و اینکه این صرفا دیده این که پرونده الکترونیک یک سری اطلاعات قرار الکترونیکی جابجا بشه، این دید باعث میشه ما به این نتیجه برسیم، در حالی که پرونده الکترونیک دو جنبه داره، جنبه سلامتش که اطلاعات کلینیکاله و جنبه حالا اطلاعات مثلا الکترونیکی و داده‌ایشه، که از این جهت بهترین گزینه برای پیاده سازیش وزارت بهداشته. ولی
خب آقای دکتر، به جهت تعارض منافع و این قاعده کلی خورده آزاردهنده است. البته منم بحث رفتن به ذیل مثلا وزارت ارتباطات رو خیلی تایید نمی‌کنم، یعنی تو خیلی چارچوبی براش نمی‌بینم که چه اتفاقی می‌افته. ولی اینکه بالاخره در ساختار وزارت بهداشت با این قصه ممکنه تعارض منافع وجود داشته باشه هم نمیشه به راحتی،
یعنی جایی میتونه بی‌طرف وارد بشه،
تعارض وجود داشته باشه، برای اینکه پرونده الکترونیک با پرونده الکترونیک با مسئله بیمه‌ای و این داستانا، چون این بحثا با هم قاطی شده احساس می‌کنم. پرونده الکترونیک یه بحث جداییه، روی این بستر شما می‌تونین تراکنش‌های مالی بیارین، میتونیم بیمه ها رو بیارید روی این بستر استفاده بکنن. پرونده الکترونیک کاملا جدای، پرونده الکترونیک یه چیز خیلی جامع‌تری نسبت به این موارد که روش میشه تراکنش مالی هم داشت. از این دید بهش نگاه بکنیم،
مثلا ما نگاهمون همینه،
قسمت تراکنش مالیش میتونه بیمه ها بیان و مثلا از این بستر اطلاعاتی استفاده بکنن و اون سرویس های مالیشون رو روی اون پیاده بکنن. یعنی حتی میتونه این سرویس مالی محاسباتش تو خود بیمه باشه،
بله.
دست خودشون باشه.
ولی از
به
لحاظ گایدلاین هم باز بیمه اونجا زینف میشه و میتونه، یعنی میخوام بگم بحث بالینیش هم حتی به بیمه مربوطه، نه اینکه صرفا بحث مالیش باشه. یعنی شما وقتی ببینید گایدلاین هم آقای دکتر در جریان هستن بهتر از من، در واقع روال هایی هست که تعیین میکنه اون پروسه درمانی به چه شکل انجام بشه، که حالا جنبه بالینیش راحت بشه، جنبه اقتصادیش راحت بشه و بهترین کار ممکن انجام بشه. خب یه گایدلاینی ما داریم که گایدلاین کاملا بالینی هست که به لحاظ علمی اون رو پزشکان تعیین میکنن، در وزارت بهداشت ابلاغ میکنن، میگن آقا این بیماری رو از این پروسه مسئلهش رو حل بکنید. بیمه هم بایستی همچین چیزی داشته باشه که بگه آقا بیمار با این علائم اومد، با این اتفاق اومد، براش مثلا گرانترین آزمایش ممکن رو الزاماً تجویز نکنیم، باید اون علائم لازم رو داشته باشه. یعنی میخوام بگم تو بحث بالینیش هم حتی به بیمه مربوطه و اتفاقاً یکی از همون نقاطی هستش که انگیزه میده به بیمه برای اجرا کردن.
مسئله دادت به نظر من اینجا مسئله اصلی اطلاعات، که اطلاعات باید یک جا تجمیع بشه و از این اطلاعات سازمان‌های مختلف میتونن استفاده بکنن. یعنی ما اینا رو از هم باید جدا بکنیم.
بسیار.
مثلا بیمه میتونه از این اطلاعات استفاده بکنه، پس برای حالا بیمه تامین اجتماعی نشد، یه بیمه دیگه، بیمه خصوصی. میدونی ما باید نگاه کل نگر داشته باشیم به این قضیه، فقط این نگیم که خب چون بیمه دو تا بیمه گنده داریم پس مثلا اینا با هم ادغام بکنیم، پرونده رو بریم دست اینا، هر کی هم خواست مثلا اطلاعات بیمه رو داشته باشه باید بیاد مثلا اینا رو ببینه باهاشون صحبت بکنه.
نه 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 نه، اصلا به اصل داستان هم شفافیت باشه، یعنی تا جایی که ممکن هست دسترسی ها تنظیم بشه که هم حریم خصوصی حفظ بشه، هم اون بحث شفافیت اطلاعات تولید جدی حفظ بشه. من تشکر میکنم از آقای دکتر.
بله آقای دکتر محمدی، نکته پایینی شاید در حد 20 ثانیه اگر دارید، چون صحبتون نیمه تمام نماند، اگر نکته دارید.
درسته، من حرف آخر که میخوام بزنم اینه که این مسئله پرونده الکترونیک در واقع باید مطالبه بشه توسط سازمان‌های دیگه، ولی متولیش وزارت بهداشته.
بله.
و این تناقض ایجاد نمی‌کنه با مطالباتی که قرار ازش انجام بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما دکتر محمد محمدی، کارشناس حوزه سلامت الکترونیک. ممنون که در برنامه اقتصاد مجازی با ما هم صحبت شدین. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشین.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
آقای چیبایی اگر نکته پایانی دارید خواهش کنم بفهمید، ما زمانم خیلی محدوده.
من تشکر میکنم از رسانه که در واقع به این موضوع خیلی مهم و زیرساختی اهمیت داده. امیدوار هستم که این مباحث ادامه داشته باشه تا گفتمان در خصوص این مسائل مهم ایجاد نشه از طریق رسانه و از طریق نخبگان کشور. این اتفاق‌ها هم نه در این حوزه، در حوزه‌های دیگر روی دادنش خیلی بعید و دور از دست و پیش زمینش در واقع همین گفتمان سازی است و امیدوارم که به نحو احسن انجام بشه.
خیلی متشکرم از تشریف فرمایی شما. حالا امیدوارم مردم هم ما رو حسابی همراهی کنند و نکاتی که به ذهنشون میرسه درباره موضوع برنامه، یعنی بررسی نظام سلامت الکترونیک از طریق سامان پیام کوتاه 30036 یا به عنوان بازخورد به دست ما برسونن. اگر خواسته شما باشه ما باز هم در این برنامه یعنی اقتصاد مجازی پیگیر مطالبه و خواسته شما مردم عزیز ایران زمین خواهیم بود. تشکر می‌کنم از حضور شما آقای داریوش چیبایی، پژوهشگر حوزه سلامت، و از همراهی شما شنوندگان هم ممنون سپاسگزارم. تا شنیدار دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدای رو نگهدارتون باشه.
اوف هوا گرم میشه با خرما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باد خونکش باد خونکش پشتم گرمه آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای مطلوب 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
خوبه بدونین ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون چین چین
شیر سالم به علاوه یه توت فرنگی شیر توت فرنگی آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر توت فرنگی آلیس خوشطعم و طبیعی شیر توت فرنگی آلیس آلیس برای خانواده
یک گذشته با شکوه یک فردای امیدوار یک نام ماندگار یک و یک گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
هران که جان به اهل خدا نگه دارد هران که جان به اهل خدا نگه دارد
هران که جان به اهل وفا نگه دارد
هران که جان به اهل وفا نگه دارد
هران که جان به اهل وفا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد
خداش در همه حال خداش در همه حال از بلا نگه دارد
خدا در همه حال از بلا نگه دارد ای دوست
اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران
شبکه رادیویی اقتصاد
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا